بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون تا به اینجا تقریبا مسئله روشن شد که تنجیس مسجد حرامه. خب مقتضای هم حکم موضوع اینه و اون که چون مسجد محل عبادت ذات حق متعاله و کسی که میخواد عبادت خدا را کنه همونطور که خودش باید طاهر باشه، لا صلاة الا به طهور، خودش لباساش همه طاهر باشه، به حالت تواضع و حالت عبودیت به خودش بگیره، طبعا محلی هم که معد و آماده شده برای عبادت ذات حق متعال، اون محلم باید مناسبت با ذات حق متعال داشته باشه. خب خدای متعال معلوم خالق طهارت، خدای متعال کسی است که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، چنین مکانی هم باید از هر حیث دارای طهارت و پاکیزگی و بالاخره مناسبت با مقام عبادت الحق را داشته باشه. این یک چیز که مقتضای مناسبت و حکم موضوعه. منتها استدلالاتی که در مقام شده بود، خب یکیش همان آیه شریفه بود که این از کنم که خدای متعال می فرمدن لا یغربو هن ان الله بری اون من المشکره انما المشکون النجس فلا یغربو المسجد الحرام. یا آیت اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین والقائمین والراکعین والرکع السجود. به همینطور حدیث جنبو مساجدکم عن نجاسه، علاوه بر این که یک باب بزرگی هم صاحب وسائل باز کرده پیامبر در احکام مساجد، که پیغمبر اکرم فرمود هر وقتی میخواد وارد مسجد بشید تعاهدوا نعالکم، کفشاتون را بررسی کنید که مواد و کفش شما ملوث باشه. یا یه دسته از روایاتی که انشاءالله آقای ابن الحسینی اشاره کنه در پاورقی هم روایاتی است که وارد شده که مطهرها، یعنی اونهایی که موج برای طهارت باب مسجد بگذرن، دم در مسجد باشن، همونطور که الان هم متعارف وضوخانه ها و مبال ها و غیر ذلک را خارج مسجد در مسجد قرار میدن تا در نتیجه کسی که وارد مسجد بشه پاک بشه. انصافا این مجموعه درسته، مجموعه است که با همون هم آیه شریفه تطبیق میکنه و هم با مناسبت و حکم موضوعی که به عرض رسید. برای این اساس تنجیس مسجد خب معلومه چیزی که مخالف با مناسبت و حکم موضوع است، طبعا حرامه و تطهیر مسجد هم لازمه که نجاست در مسجد نمانه. خب منتها یک بحثی بود که تمسک به این آیات، این دعای شریفه و همینطور تمسک به جنب و مساجد کم عن النجاسات یا عن النجاسات، این یک مناقشاتی شده بود که آیا اینها دلالت داره یا نه. عمدتا اینطور تقریب میکنن در آیه نمل مشکون نجس، میگن خدای متعال یک سغرای اول آورده و آن اینی که مشرکین نجسن، بعد کبرا فرموده است که فلا یقرب المسجد الحرام، یعنی چون نجسن پس باید نزدیک مسجد الحرام نشن. این کبرای کلی اختصاص به مشرکین دیگه نداره، انما المشركون نجس صغراس، کبراش اینه که لا یقرب، یعنی شیئی که نجسه باید نزدیک مسجد الحرام نشه. اون وقت دو شیده، یک کبرا گفته هر نجسی نباید نزدیک مسجد الحرام بشه، یک زمیمه این که فرقی هم بین مسجد الحرام و سایر مساجد نیست، پس بر این اساس اثبات میشه کل نجس لا یقرب المسجد الحرام. این تقریبی که در این آیه شریفه هست، حالا مناقشاتی که در این تقریب شده بود دیگه تکرار نکنیم که آیا این انما المشركون نجس به فتح جیمه یا به کسر جیمه، که در حسب قرایا فتح به فتح جیمه، فتح جیم هم دلالت بر معنای حدثی داره نه بر معنای صفت مشبه داره. بنابراین اگر میگه انما المشركون نجس، معناش این است که اینها نجسند، یعنی حادثند، حدث نجاست در اونها هست. دلالت بر عرض کنم معنای نجس به معنای اشیاء نجس نداره، علاوه بر این که نجاست مشرکین نجاست معنویه، نمی شود از او سرایت کرد به نجاست های مثل بول و قایت که نجاست های ظاهریه. خب اینها اشکالاتی بود که عرض شد و ازش گذشتیم و سرانجام بالاخره گفتیم ما بر فرض این آیات در کار نباشه، تعداد زیادی از روایات ازش استیناف شد که کسی که وارد مسجد میشه باید مسجد را پاک نگه داره، لباس او از کنن کفش او موجب تلویس مسجد نشه. این روایات در این باب خوندیم، اما این جمله رسیدیم به روایاتی که فرمود اگر نکتم چاهی متنجس باشه، عرض کنم که موال باشه و امثال ذالک، باید اول پرش کنن و از نجاست او را تطهیر کنن و بعد بر او مسجد بسازن. همه این مجموعه بلا ریب دلالت بر این داره که باید مسجد محیط طاهر و پاک باشه. دیگه حالا تک تک این بحث ها گذشت، تکرارش فقط برای اجمال مسئله هست که خواستم یادآوری بشه. سرانجام اصل این که طهارت مسجد واجبه و به نجس کردن مسجد برخلاف شرع مقدسه، در این جهت شکی و تردیدی باقی نمون بلا فرق بین مسجد الحرام و سایر مساجدی که در اختیار هر تک مسلمین قرار گرفته. ما یک نبی را اشاره کردن استاد در درسشون که فرقی بین صاحب جواهر و ایشون هست، و آن اینه که صاحب جواهر میگه ما از روایات استیناس میکنیم که شیئی که مثل کنیفی که بعد تا به وسیله خاک و غیر ذالک پر شده، این هم میشود خودش جزء مسجد و مانعی هم نداره، باطن و ظاهرش همه جزء مسجد خواهد شد و محکوم به حکم مسجد. استاد خویی فرمودن نه دیگه، اونی که کنیف است و اون ببخشید صاحب جواهر میگه اونی که خودش نجس کنیفه او به همون نجاستش هست ولی ظاهر پاکه. استاد خواستم بگویند که نه دیگه، اون که کنیفه تحولی و استحالهی در او پیدا نشده، منتها جزء مسجد هست، قبوله، جزء مسجد شده ولی جزء مسجدی است که محکوم به لزوم طهارت نیست. بعد رسیدیم به این که آیا جدار خارج مسجد آیا او هم باید تطهیر بشه یا نه؟ فرمودن جدار خارج از مسجد در نظر عرف خارج از مسجده و جزء مسجد نیست. در پیش اوس اون احترامی که داخل مسجد داره جدار خارج مسجد نداره. ولیکن در صحیحه علی ابن جعفر که اگه یادتون باشه فرض کرد دابه بول کرده به مسجد و بعد آیا اول نماز بخونه یا اول تطهیر کنه، از اون استفاده میشه که خب بول این حیوان توی مسجد که نبوده، به جدار خارج مسجد بوده و جدار خارج از مسجد را هم امام فرمود که با فرض مثلا امکان اول تطهیر مسجد کنه. پس معلوم شه جدار خارج مسجد هم همین حکم را داره. این را گفتن و بعد منتها مناقشه شد که استاد فهم خوبی فرمودن این روایت از تزاحم مستحبین و دخلی به تزاحم واجبی که صلات با تزاحم تطهیر مسجد عن النجاسه نداره. اگر این باشه که این روایت دخلی به ما نحن فی نداره، ولی از کنه لو خلی یا طبعه از این روایت برمیاد که بالاخره خارج مسجد هم و جدار خارج از مسجد هم به منظره خود مسجد به احترام او لازمه. و اگر بر فرض بگیم جدار خارج از مسجد دیگه حکم داخل مسجد را نداره، لااقل اگر جدار مسجد به نحوه باشه که موجب حک مسجد باشه، مثل که بگیرن جدار بیرونی مسجد را با قایت و خون نقاشی کنن، و اگر این طور شد مسلما باد چون مستلزم حدکه حکم به حرمت میشه و باید اون چه که موجب حدکه مسجد میشود ولو جدار خارجی مسجد باید برطرف بشه. این مقدارها علال قاعده شیر روشنی بود که در طی این مباحث به عرض رسید و گفتیم که داخل کردن نجس دیگری داخل مسجد اگر مستلزم حدک مسجد بود اون هم حرامه، ولی اگر مستلزم حدک مسجد نبود، مثل که کسی یک از کنه برای آزمایش خودش این مقدار بولی برداشته تو جیبش گذاشته نمازش میخواد بخونه برگذه ببره به آزمایشگاه، این طور چیزهایی که موجب حدک مسجد نباشه محض همون دلیل جنب و مساجد کن بعضی تمسک کرده اند، حتی گفتن متنجس هم طبق این حدیث به منظره نجس نباید داخل مسجد بشه. ولی دیگه گفتیم نه، بعد از این که نفسا و همینطور مستحاضه جنوب حائض می توانند وارد مسجد بشن و اینها هم معمولا حامل نجاستن، به خصوص مستحاضه که حق طواف حتی در خانه کعبه داره، اینها دلیل بر اینه که نه، هم شدن نجس با مصلی یا با طائف یا با کسی که وارد مسجد میشه اگر موجب حک مسجد نباشه، نه داخل کردن این گونه نجاسات در مسجد مضر نیست و مانعی نداره. درست اون حدیث جنب و مساجد کم هم عن النجاسه که گفتیم هم ضعیف از نظر سند و همین که بزرگان ما به این حدیث تمسک نکردن تا جبران ضعف حدیث بشه، و علاوه بر این هم که اگر ما بر فرض حدیث را قبول کنیم میگیم این که فرموده جنب و عن المشاده اطلاقش شامل این امور نمیشه، اموری که موجب حدک مسجد نباشه نمیشه. بنابراین از این جهت بگذاریم پس خارج مسجد و به همینطور اون چه که داخل مسجد باشه و موجب حدک مسجد نباشه و موجب تنجیس مسجد هم نباشه، علال قاعده اینها محکوم به وجوب تطهیر نیستند. خب بعد سید میفهمد که وجوب الازالت فوریون فلا یجوز التأخیر به مقدار جناف الفور العرفی. خب بعد میگن که وجوب تطهیر هم فوری، حالا وقتی نجس شد باید فلفور او را تطهیرش کرد و نگذاشت که باقی بمانه. عرض کنم حضورتون که خب اگر صحیحه علی بن جعفری که قبلا به عرضتون رسیدیم که گفت دابه بول کرده و بعد سوال کرد که نماز مقدمه یا تطهیر و امام فرمود تطهیر کنید مسجد را بعد نماز بخوان، اون مضمون بر فرض این کن روایت تمام باشه و مراد تطهیر بول نجس باشه، خب اون روایت کاملا دلالت داره بر تقدیم طهارت مسجد عن البول نسبت به صلات که نماز را تأخیر بندازه و تطهیر کنه مسجد را و بعد نماز بخونه. علاوه بر این هم که باز همونطور که عرض کردیم مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که تطهیر مسجد فوری باشه، زیرا اگر بنا شد مسجد تنجیسش مخالف با مقام مسجدیت باشه و با مقام تعبد الهی در این مکان باشه، خب این مقام این حال معلومه که هیچ آنی خالی نیست، هیچ آنی نیست که مسجد احترام او و انتصابش به عبادت الله و حق متعال قطع بشه. لذا این مناسبت و این انتصاب به ذات حق اقتضا میکنه که یک آن هم مسجد متنجس نباشه. پس هم مناسبت حکم موضوع این اقتضا را داره و هم اینکه فوریت را اصحاب ما بهش فتوا دادن. از آن هم که بگذریم صحیحه علی بن جعفر را اگر گفتیم شامل بحث واجب میشه و اختصاص به تزاحم مستحب بین نداره، اون هم دلالت بر این داره که نماز را به خاطر تطهیر مسجد باید تأخیر انداخت و اگر نماز به اون عظمت به خاطر تطهیر مقدمه، از این کشف میشه که تطهیر مسجد فوری و بالعجل، نباید دیگ آن مسجد را اجازه بدین که متنجس باشه. بنابراین در این که وجود فعلیه و عرض کنم که آنیه نشبسی درش نیست، بعد میفرمد و تنجیس هم که گفتیم حرامه و همینطور ادخال کردن نجس هم در مسجد بعدش گذشت. بعد آمدیم که عرض کنم میفرمند که و اما متخال نجس متنجس این که همون حکم را داره، متنجس از کنن که جائز نیست. بعد مرحوم در مسئله بعد مرحوم سید میگه وجوب ازالت نجاست عن المساجد کفائی جان. از کنم حضورتون که خب با توجه به مباحثی که گذشت تقریبا دیگه این جزئیات هم روشن شد. حالا واجب شد که ازاله نجاست عن المسجد کنیم، تأخیرش هم جائز نبود با این بیاناتی که به عرض رسید. حالا آیا وجوب تطهیر مسجد بر همه است یا این نه، این واجب بر کسی که خودش مسجد را نجس کرده باید او بلافاصله مسجد را تطهیر کنه؟ خب در دستهای قلب بودش که خطاب عامه، فرمود جنبوا مساجدکم عن النجاسه، همه مردم باید نگذارن که مسجد متنجس بشه. همه مردم وظیفه دارن که این مرکز عبادت الله را از ارجاس تطهیر کنند و پاک کنند. خب این به جا خودش، اگر اینه، این اختصاص به زید و عمرو نداره. من طلبم که گذشتم دیدم مسجد نجسه، ولو خودم نجس نکرده باشم، وظیفه من اینه که این مرکز عبادی را از اجاس و نجاسات پاک کنم. بنابراین مناسبت حکم موضوع باز اقتضا داره که این وظیفه برای فرد خاص نباشه. همه کس وظیفه دارند این مرکز عبادی را از ارجاس پاک کنند و مسجد بما انه متصل الی الله و بیت الله است باید از هر گونه ارجاسی پاک بشه. پس واجب واجب کفایه. منتها از مرحوم شهید در کتاب شریف ذکرا نقل شده که اگر فاعل مختاری مسجد را نجس کرد، بر خود او واجب است که مسجد تطهیر کنه. اما اگر تنجیس مسجد به وسیله غیر افراد ذی شعور و غیر مکلفین گره وظیفه نجس شد، اینجا واجب کفاییه. مثلا میگه اگر دو تا حیوانی در مسجد دعوا کردن، یکی دیگری را مجروح کرد، یا یک گربه جست و یک کبوتری را گرفت و در میان مسجد به شو کرد تپاره کردن و خونالود کردن مسجد، اگر غیر ذی شعور مسجد را متنجس کرد، تطهیرش بر همه واجبه، واجب کفاییه. اما اگر افراد خاصی آمدند و دیشعورند و مسجد را نجس کردن، وظیفه خود اونهاست که مسجد تطهیر کنند. عرض کنم حضورتون که این حرف شهید یه مقداری جنجال برانگیز شده، که خیلی خوب، اون کسی که آمده مرتکب حرام شده و مسجد را به سوء اختیار نجس کرده، این معلوم مؤاخذه تره، اما و برای خودش هم کسیش که هر کسی که گفت از کنن که خربوزه خورده پای لردش هم باید بشیسته، حالا که خودت مسجد نجس کردی کورت بشه و دو مرتبه مسجد را طاهر کن. من بیچاره تو مدرسه نشستم، وقتی به من خبر دادن که آقا مسجد گوهرشاد نجس شده، بوده بوده ول کنم کارم را بیان تو مسجد گوهرشاد، تو نجس کردی خودت کور بشه طاهر کن، یعنی چه؟ بله، این یه مقداری با اعتبار عرفی میسازه که کسی که خودش تنجیس کرده خودش هم وظیفه تطهیر داره. اما سوال میکنیم، حالا اگر فرض کردیم همین شخص عصیان کرد و حاضر نشد که مسجد را تطهیر کنه، ما در کوفه بودیم، زیاد میامدن وسط مسجد عربا میشاشیدن، اعتنایی هم نداشتن، اصلا فکر تطهیر نداشتن، آیا ما که توی مسجد هستیم باید بگیم فهمی عمی برایش واجب خودت بیا این کار بکن؟ حالا اگر نکرد چه باید کرد؟ خب معلومه که باز همون مناسبت و حکم و موضوع تحر بیتی للطافین والقائمین و همینطور آیات و روایات اقتضا داره که نگذاریم مسجد ملوث به نجاست باشه. این وظیفه ولو فرض عصیان واجب بر ما که ما خودمون انجام بدیم و منتظر نباشیم، و الا اگر باقی بمانه نجاست، خب برخلاف مقتضای احترام مسجد، هم برخلاف مقتضای حکم موضوع، هم برخلاف ظاهر آیات و سرایاتی است که گذشت. بنابراین فرمایش شهید نتانستیم بفهمیم چطور این مرد بزرگ گفته است که وظیفه خود اوناست. بله، اونها بر دیگران وظیفه دارن مقدمن، اما اگر اسیان کردن چی؟ اگر اسیان کردن، خب مسلمه که دیگه وظیفه دیگران هست، بلا شک و تردید نباید بگذرن. بله، از کنم حضورتون که شبیه این را ما در بین سایر واجب تکوایی هم داریم. مثلا پدر مادر اطعامشون و نفقه بر پسر واجبه، مسلمن بر پسر واجبه، اما اگر پسر نداد، آیا باید دیگر مسلمان ها بگذارن این بچه ها این بنده خدا از گرسنگی بمیرن؟ خب قطعا چنین چیزی نیست. بله، مانعی نداره که بگیم اونها مقدمند در انجام وظیفه، اما اگر اونها ترک کردن از دیگران ساقط نمیشه. همانطور که پدر مادری که انفاقش بر فرزند واجبه، اگر نداد فرزند، مسلمن بر دیگران به خاطر حفظ نفس محترمه رفع نیاز این والدین واجبه. ما نهلفی هم از این قبیل باشه، شاید هم نظر مرحوم شهیدم به همین نکته باشه که نه اینکه از دیگران ساقط باشه، بلکه واجب است در درجه اول به خود اونها که نجس کردن مسجد را، اگر اونها نکردن مسلما این امر ساقط نمیشه و بر دیگران واجب است که انجام بدن. این هم توجیه فرمایش شهید اوله. و الا این که ما بگیم با فرض این که اگر دو نفر فاعل مختار مسجد نجس کردن از دیگران ساقطه، به هیچ وجه قابل قبول نیست. مثل حالا که وظیفش نماز خوندنه، اگر اون نماز نخوند بر ما واجب نیست نماز او را بخوانیم. از این قبیل نیست مسلمان، بلکه این واجبی است که مخاطب به او همه مردم و همه مسلمینن. حالا سوال اینه، شما گفتید که تطهیر مسجد واجب فوریه و نباید تأخیر انداخت. حالا اگر کسی این واجب فوری را معصیت کرد و تأخیر انداخت، گفت برم اول نماز بخونم بعد بیام مسجد را تطهیر کنم، آیا اگر تأخیر انداخت و مشغول نماز شد، نماز او باطله؟ زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد وظیفه داشته در اولین فرصت مسجد را تطهیر کنه. کسی که امر به تطهیر داره، نهی از مزاحم تطهیر داره. پس وظیفش این بوده که مت تطهیر کنه و ترک کنه ماسه و تکیر را. حالا که این ترک نکرده، پس صلات او منهیون عنه و صلات باطله. آیا این فضلا؟ یا نه، می شود گفت که صلات او صحیحه و دارای امره، اگر امر نداره دارای ملاکه، و عمل با ملاک و با قصد ملاک هم عمل قربی میشه و صلاتی که امر تقربی صحیح میشه. کدامه؟ کی یادشه که ترتب خونده؟ چند نفر ترتب خوندند و بلدند دستشون راست کنند؟ خب شما همه تون در جلد اول کفایه بحث ترتب و خوندی. ترتب معناش اینه که دو واجبی اگر با هم تضاهم کردن و ما آمدیم و ترک اهم کردیم، واجب اهم رو ترک کردیم، آیا با ترک واجب اهم امر به واجب مهم فعلی می شود؟ تا ما اگر ترک کردیم واجب و مهم را به قصد امر بیاریم و صحیح باشه یا نه؟ اینه میگن از کنن ترتب. بحث کنید از باب مثل، خدای نخواسته جناب عالی تشریف دارید، یک نفس محترمه ای رفته توی دریا داره غرق میشه توی سخت، یک نفس پیغمبری یا وسیع پیغمبری یا مرجع تقلید جامع شرائطی هم در حال غرق شدنه، یه بچه بقالی هم آمده بوده خل شف پاک کرده و اونم داره غرق میشه، هر دو نفس محترمان انقاذشون واجبه. حالا که واجبه، کدام مقدمه فضلا؟ اونی که اهمه مقدمه دیگه. در روز عاشورا همه باید فدا بشن برای امام حسین، هم آخرین فرد هم باید بمیره و کشته بشه تا امام حسین برای سلام ولو یک ساعت دیگر زنده بمانه. حالا اگر کسی این اهم ترک کرد، آیا معصیت کرد در ترک اهم، آیا مهم دارای امر می شود یا نه؟ حالا ما اگر ترک کردیم انقاذ نفس محترمه نه پیش بحث کنیم امام را و او را نجات ندادیم، آیا امر داریم به انقاذ این مرد عادی و این فرد عادی یا امر به فرد عادی نداریم؟ چی جواب میدید آقایون؟
امر داریم.
بله؟
امر داریم.
امر داریم؟ بله. خب امر اول ساقط شده یا هست؟
با اسیاد ساقط
شده. ساقط شده؟ و اگه ساقط بشه بس معصیت نیسته. هر دو امر میشتنم فعلی باشن آقایون؟ جواب بدی. آفرین. هر دو امر که نمیتونه فعلی باشه، چون شرط در فعلیت امر چی آقایون؟ قدرته. این که نمیتوانه در یک آن هر دو را انقاذ کنه، پس لا محاله امر به هر دو انقاذ فعلی نیست. کدام فعلی آقایون؟ اهم فعلیه. حالا اگر اهم تر کرد، آیا امر به مهم فعلی میشود یا نه؟ اینجاست که آقای میرزای شیرازی در سامرا با کاکیال و کاکول اصرار کرد که امر به مهم فعلی میشه و بنابراین با ترتب میتوانیم مهم را به قصد امر بیاریم. آقای آخوند در دست میرزا شرکت میکرد، اشکال کرد در یادتون نگره باشه در کفایی هم میگه و کان سیدن الاستاد به صدد تصحیحه، ما در نظر نداشتیم و گفتیم امر به مهم فعلی نمیشه، ولی سیدن الاستاد میرزا شیرازی اصرار داشت که با ترک اهم امر به مهم فعلی میشه. خب این برای چی اصرار داریم؟ برای این که میگیم مهم اگر عبادت بود باید امر داشته باشه که ما بتوانیم، مثل انقاذ غریق و نماز، انقاذ غریق اهمه. حالا اگر ما انقاذ غریق نکردیم و خواستیم نماز بخونیم، وقتی نماز صحیحه که دارای امر باشه، عبادت بی امر که باطله دیگه، درسته؟ پس باید آیا اگر ما اهم تر کردیم مهم دارای امر میشه؟ چون که ترتبی ها میگن مرحوم میرزای شیرازی، بعدش هم مرحوم نائینی که پایه های ترتب را در اصول شدید محکم کرد. خب اینا میگن امر به مهم فعلی میشه. آقای آخون میگه نه، امر به مهم فعلی نمیشه، ولی همون امر به مهم ملاک داره، همون به خاطر ملاکش باز قابل برای قصد تقربه. اما تمام نزاع اینه که آیا امر به مهم فعلی میشود یا نه. حالا در همین مثالی که گفتیم یک نفر انقاض غریقه و یکم تطهیر مسجده، اگر ما انقاض غریق نکردیم آیا تطهیر مسجد عمد دارد و واجب فعلی میشه یا واجب فعلی نمیشه؟ بله، آقای سید در اینجا میگه اگر مناشو که ما ازاله نجاست که واجب فوریه ترک کردیم و بعد مشغول نماز شدیم، آقایون چه وقت نماز صحیحه؟ اون وقتی که صلات عمد داشته باشه. آیا با ترک واجب فوری که عبارت از ازاله امر به صلات برمیگرده یا بر نمیگرده؟ این همون کسی که قائلین به ترتب میگن امر به صلات برمیگرده، پس اگر تو نماز خوندی نمازت دارای امر و صحیحه. اون کسانی که منکر ترتبن میگن نه خیر آقا، امر به صلات فعلی نمیشه، اگر خواسته باشه صحیح باشه به قول آقای آخوند به ملاک، و اگر به قول آقای خویی که دیگه وقت امن باشه ملاک احراز نمیشه، نه خیر ملاک هم ثابت نیست و صلات ما هم بدون ملاک و هم بدون امره. درسته؟ حالا یکم فکر کنید تا فردا این مسئله را بیشتر بشکافیم انشاءالله. سلام.